ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 25 اردیبهشت 1400 خورشیدی برابر با 15 ماه مارس 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. بکتاش،
با سپاس. درود شنوندگان ارجمند. رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده 592 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کردند که 40 تن از آنها زن هستند. به گفته جمال عرف، وی 97 تن از ثبت نام کنندگان را کمتر از 40 سال یا بیشتر از 75 سال ذکر کرده است. این افراد بر اساس ابلاغیه اخیر شورای نگهبان واجد شرایط نامزدی نیستند. بنابر قوانین جمهوری اسلامی، این افراد در صورتی نامزد نهایی خواهند شد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را در مهلتی که حد اکثر 10 روز است تایید کند. وزارت بهداشت میگوید طی شبانه روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و بیش از 7700 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی در کشور، مجموع درگذشتگان کرونا به بیش از 76600 تن رسیده است. آمارهای رسمی در کشور همواره با تردید کارشناسان و نیز شماری از مسئولان بهداشتی در کشور مواجه شده است. به گفته وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 1,756,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 350,000 تن دوز دوم را تزریق کردند. رئیس اتحادیه نانوایان در کرج میگوید با رایزنی‌های صورت گرفته مصوب شده که امسال قیمت نان در پایتخت 50% افزایش یابد و این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده است. با این همه، روابط عمومی سازمان صنعت در البرز اعلام کرد در مورد نرخ نان هیچ گونه تصمیمی گرفته نشده و افزایش قیمت نان به صورت رسمی و غیر رسمی تکذیب می شود. حجت الله نصیری، رئیس اتحادیه نانوایان کرج، امروز در گفتگو با ایسنا افزوده که پیشنهاد افزایش قیمت نان در کرج نیست طی روزهای آتی بررسی و ابلاغ خواهد شد و بالا رفتن هزینه مواد اولیه و اجاره بهای مغازه را علت این افزایش عنوان کرده است. رئیس اتاق بازرگانی در ایران میگوید امسال شاهد بدترین خشکسالی در کشور طی 40 سال گذشته خواهیم بود. غلام حسین شافعی امروز گفت که با توجه به آمارها تا پایان فروردین میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 42% کاهش یافته است. به افزود میزان کاهش بارش در برخی مناطق از جمله استان سیستان و بلوچستان تا 90% بوده که این مسئله به گفته وی بخش کشاورزی و امنیت غذایی را در معرض خطر قرار داده است. کارشناسان حوزه آب طی سالیان اخیر بارها نسبت به بحران کم آبی در کشور هشدار داده، از عملکرد مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کردند. آتش سوزی در جنگل های باش در استان کهگیلویه و بویرحمت که از روز پنجشنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی موفق به مهار آن نشدند. محمد محمدی، مدیر کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویرحمت، امروز گفت که وزش باد مهار آتش را با کندی مواجه کرده است و افزود که علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده هنوز مشخص نیست. طی سالهای اخیر حجم وسیعی از جنگل‌ها و مراتع کشور بر اثر آتش سوزی یا ساخت و سازها از بین رفتند و شماری از فعالان محیط زیست از عملکرد مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کردند. و رئیس سازمان پزشکی قانونی از افزایش 3% آمار کودک آزاری در کشور در سال گذشته اطلاع داده است. عباس مسجدی آمار اعلام شده موارد کودک آزاری در سال گذشته را بیش از 2500 مورد و آمار همسرآزاری را بیش از 80000 مورد اعلام داشته است.
بسیار ممنون همکارم بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ابراهیم رئیسی به همراه علی لاریجانی برای ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. گزارش تازه یک نشریه آمریکایی از توانایی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای و ادامه واکنش‌ها به اتفاقات رویداد در داربی فوتبال ایران میان تیم‌های پرسپولیس و استقلال. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در آخرین روز از مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی ثبت نام کردند. از این 4 تن، آقایان رئیسی و لاریجانی پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نامزد شده بودند و از رقبای خود هم شکست خورده بودند. آقای جهانگیری هم به نفع حسن روحانی انصراف داده بود. محسن هاشمی در انتخابات 4 سال پیش شورای شهر تهران به پیروزی رسید و اکنون رئیس این شوراست. ابراهیم رئیسی در بیانیه اعلام کرده که به صورت مستقل به صحنه آمده است. ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشته، اما از مهمترین نقش‌های سیاسی او عضویت در هیئت 4 نفره موسوم به هیئت مرگ بود که سال 1367 به کشتار گسترده زندانیان سیاسی در ایران حکم داد. او تاکنون از توضیح علنی در این باره خودداری کرده. برای بررسی بیشتر این موضوعات با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای رحمانی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. با همین ثبت نام ابراهیم رئیسی شروع کنیم. بالاخره او آمد و جدا از بحث‌های حقوقی که در خصوص اینکه رئیس یک قوه مهمی مثل قوه قضاییه میاد و خودش رو نامزد ریاست قوه مجریه میکنه، خود ورود ابراهیم رئیسی به این انتخابات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، خصوص ریاست قوه مجریه رأی مردم میگیره یا بخشی از مردم میگیره با انتصاب قوه قضاییه، خب این جذابتره. خودشم گفتم من اومدم اینجا با فساد مبارزه کنم. بنابراین ورود آقای رئیسی شمشیر دوتم، ظاهرش که خب کسی رئیس جمهور بشه با توجه به معمولا تو حکومت ریاست جمهوری 8 سال فرض میکنن، آقای خامنه‌ای بعد 90 سالگی تا اون حدودا میرسه، خب یکی بختای رهبری آینده میشه مطابق سنت گذشته که خود آقای خامنه‌ای رئیس جمهور شد و رهبر شد. خب ولی میتوانست شمشیر دوتم هم باشه، یعنی به قول معروف رئیسی تو این پروسه قربانی باشه تا یکی دیگه مثلا مشتبه اینا بیاد. به نظر من برای آقای رئیسی و اون تیپی که آقای رئیسی آورد سر کار، مهمتر از ریاست جمهوری رهبری آینده است.
بی تردید آقای رحمانی، آقای رئیسی قبل از اینکه بخواد ثبت نام کنه، گفتین چون شمشیر دو لبه است این رو میپرسم، با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و نظر او رو گرفته و به نظر میرسه اونطور که سیاق سیاسی در جمهوری اسلامی نشون داده با اذن رهبر جمهوری اسلامی اومده و ثبت نام کرده؟
این رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد هم عرض داد، ولی یک بازی سیاسی خیلی پیچیده است. این احمد خمینی منتظری حذف کرد که خودش رهبر بشه، ولی خلاص راه برای آقای خامنه‌ای باز شد. آقای خامنه‌ای به حسن خمینی میگه کاندیدا نشو. خب پس میشم این که میگم سنتیر گلابه است. بازی هایی در درون حکومت ایران، بازی های لحظه‌ای دقیقه 90 تو وقت اضافه است، واقعا یهو همه چی عوض میشه. کی فکر میکرد که رابطه هاشمی و خامنه‌ای به اونجا برسه که رسید؟ هاشمی رفسنجانی پس هیچ تضمینی نیست. ببین، حکومت یه عشق میداره، ریزش از بالا، رویش از پایین. آقای خامنه ای آمد تو سخنرانیش گفتش دولت آینده به نظر من تو آبدار باشی ها رو عوض میکنه، یعنی اصلاح طلب ها به خودشان بلرزن، چون مدیریت های درجه هم آقای خامنه ای باید عوض بشن دیگه. بس این بی‌ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من این خطر دو لبه بودن برای آقای رئیسی هم هست، اگه ایشان رأی نیاره، اگه ایشان نتواند.
سری قبلم آقای رحمانی، سری قبلم ابراهیم رئیسی رأی نیاورد در رقابت با حسن روحانی.
درست میگید، برای 16 میلیون رأی آورد. آخه بحث موقع رهبری نبود. ما اگر فرض کنیم اصلا رهبری برای آقای رئیسی نیست، یعنی جایگزینی نداره، آره، و ولی اگه مشتبه خامنه ای مطرح باشه که به راحتی کنار نمیره که، اونم بازی میکنه. یا اگه کاندیدای دیگه ای برای رهبری وجود داشته باشه، شکست آقای رئیسی شانسش کم میکنه دیگه.
بسیار خوب آقای رحمانی، پیش از هر چیز این سوال هم مطرح شده که این همه مقام سیاسی و نظامی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که اومدن ثبت نام کردن که بی سابقه هم هست، قضیه چه هست از نظر شما؟
ببینید، این اصلا اینکه انتخاباتش این که مراسم انتخابات بود، ولی این اوج بنبست برنامه است. آقای خامنه‌ای گام دوم اعلام کرده، همین می‌دونن باید با اون گام دوم که چندین صفحه است هماهنگ بشه. بعد هر کی اومد الان اگه دقت کنید یک براءت از حکومت خوان و وفاداری به نظام، یعنی انگار این آقایان با بیانیه آقای رئیسی انگار آیا اپوزیسیون بخواد کلی حرف بزنه همینه میگه دیگه. آقای احمدی نژاد هم همینه میگه، آقای کوتاه‌نژاد هم همینه میگه، حتی آقای محسن رضایی. بابا شما همه مدیر و مسئول این نظام هستید، آقا چطوری این بیانیه ها رو میخوانید؟ چون رو تا میاد این بیانیه رو بخوانید، به نوعی فقط هر کی اومده بگه آقا منم هستم، به نظام وفادارم، ولی اپوزیسیون وضع موجودم، چون وضع موجود قابل دفاع نیست و همشون این وضع موجود به وجود آوردن. چه اصلاح طلبات، چه به سلام معروف، اینکه آقا جهانگیری چه دفاعی تواند بکند، آقای محسن هاشمی، از اون طرف هم آقای رئیسی و آقای محسن رضایی. خب بعضی ها مثلا دوست دارن همیشه نامزد باشن، ولی این حجم حضور به نظر من یک بازی برای گرم کردن انتخاباته. به عبارتی بعد فرق، حتی این بیانیه‌ها تیمی هم نوشته نشده. در دوره قبل بیانیه کاندیداها تیمی نوشته میشد، حتی بیانیه آقای تایزاده تیمی نیست. یعنی دقیقا یه نفر یا دو نفر نیستن که بیانیه نوشتن که آقا بیاد چه کاندید ریاست جمهوری.
بسیار خوب آقای رحمانی، اما اسم آقای تایزاده رو آوردید. با توجه به اون ابلاغیه‌ای که شورای نگهبان روزهای پیش اعلام کرد که برخی‌ها شرایط ثبت نام رو ندارن، و از جمله گفته شد که با توجه به شرایطی که شورای نگهبان اعلام کرده بود شامل حال افرادی مثل آقای تایزاده هم میشد، ولی میبینیم که الان ثبت نام از کاندیداهای حتی منتقد اونطور که شما هم اشاره کردید به راحتی صورت گرفته. چه شد که دیگه اون سختگیری شورای نگهبان در ثبت نام نامزدهای انتخابات، مثل حتی محمود احمدی نژاد که سری پیش هم انتخاب نشده بود، در واقع صلاحیتش احراز نشد، در این دوره اجازه دادن که ثبت نام ها همچنان ادامه پیدا کنه؟
ببین، دعوای دولت بود با آقای روحانی بود با شورای نگهبان. شورای نگهبان گفت با توپ میل خودمون عمل میکنیم، صلاحیت بعضی رو اصلا بهش توجه نمیکنیم، اس نویسی بعضی رو. اونایی که مراقب قانون چی داشته باشن، این نظر شورای نگهبانه که خلاص ایمال میشه، نه ثبت نام در وزارت کشور. ولی شاید بازی دوگانه هم هست، یه مدار تنور داغ میشه، بعد اونایی که بخوان تایید میکنن. واقعیت چیزی هم هست، یک مصلحت نظام در ذهن آقای خامنه‌ای و تیمش هست که هر لحظه یه سری چیزا میتونه تغییر پیدا کنه، ولی که بتواند این انتخابات اون اقشاری که می آمدن و رأی می دادن نتیجه رو به ذره آقای خامنه‌ای چیز می کردن، اون اقشار الان به نظر من ناامیدن و احساس نمی کنن که رأیشان بتواند تأثیر داشته باشه. و این مسئله است. منتها مسئله مهم این افراد منتقد هم در مورد آقای تایزاده هم بحث اینه. آقای تایزاده باید دید آیا بعدن میاد آقا جانگیری حمایت میکنه، یعنی مهم این رفتار بعدی اینه، یا رفتار احمد نژاد من رأی نمیدم، تکلیف خودش روشن کرده خب، ولی آقا تاجزاده چه خواهد کرد؟ این واقعیت اینه که جهانگیری من نظرم اینه جمهوری آقای خامنه‌ای کاندید اصلاح طلبان مشخص کرده، یعنی آقای لاریجانی.
بله،
حقیقت آقای خامنه‌ای به نوعی با آمدن لاریجانی سعی میکنه که دو قطبی رئیسی و لاریجانی را بندازه که هر دوش در بازی جناح راست و مدیریت کامل آقای خامنه‌ای قرار
بگیره. آقای رحمانی، خیلی کوتاه بفرمایید، اگر بخوایم همین قطبندی که بهش اشاره کردید یا اون جریان‌های سیاسی که بهش پرداختید بخوایم جمع‌بندی کنید و یه طیف بندی بدید از آنچه کسانی که اومدن ثبت نام کردن در این دوره از انتخابات شامل کدام جریان ها خواهند بود، در نهایت چه جریان هایی در نهایت میان و در انتخابات نهایی شرکت می کنند؟
ببینید، دو طیف به اصطلاح اصولگرا، یک طیف کارگزاران شانس بیشتری داره. مگه یه اتفاق خاصی بیفته، مثلا لاریجانی و آقای رئیسی از یک طرف که با هم توافق نکنن مقابل هم قرار بگیرن، یا برای آقای جهانگیری بهتر اصلاح طلب ها ما نظر سنجی میکنه، اگه میگن کفی لاریجانی بالاست میرم به پشت لاریجانی، ولی لاریجانی شما پشت اصلاح طلب ها نمیاد. و از یه طرف دیگه لاریجانی در میان کارگزاران سازندگی نفوذ داره و پایگاه داره، اونا هم الان تو اصلاحات حرف اول میزنن. آقای خامنه ای، آقای خاتمی هم رأی دادن براش امنیتیه، یعنی باید رأی بده. خب اینجاست که باید بریم جلو تو مناظره ها اینا چه خواهند کرد. ولی من احساس میکنم حالا اگه اتفاق خاصی پیش نیاد، من پیشگو نیستم، مدیریت انتخابات به وسیله بین لاریجانی و آقای رئیسی بیشتر جریان خواهد داشت و اصلاح طلب ها باید دست بسته تر دنبال به اصطلاح این کاندیده ها بدون.
بسیار ممنون. تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس همراه ما بود. همراه ما بمانید با شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
گرفتار چه قوم جاهلی و خوارجی افتادیم که هر چهار سال موقع انتخابات یکی از بازیاشون اینه که زنان با حجاب باشن یا نه. همه کشور دنیا، تو همه کشور دنیا این موضوع حل شده است. فکر اقتصاد و پیشرفت‌های علمیشون نه هستن. بعد تو کشور ما هنوز این موضوع یکی از بازی‌های این آقایون برای انتخابات ریاست جمهوری شده.
بعد قیام دهه 96 و تیر 97 و کشتار خونین آواما که فقط توی سه روز حداقل 1500 نفر مردم بدبختی که میگفتن با درآمد ماهانه 90 دلار نمیتونن سه برابر قیمت بنزین رو پذیرا بشن و توسط تکتیرانداز و کلاش و دوشگاه و ساتور و قمه قیمه قیمه شدن و جسد اونا رو به خانواده هاشون فروختن و حتی به سنگ مزارشون رحم نکردن. برای مصابه شد اثار محمد خاتمی تاج‌زاده به مراتب خیلی خطرناکتر از کسی هم که داره شلیک میکنه. اینا استمرار طلبن و به هیچ عنوان اصلاح طلب نیستن.
اگه مردم ایشون ناراضی هم بخشی به لحاظ قولایی که اصلاح طلب دادن، وگرنه اصولگرها هرچی گفتن عملیاتی کردن انجام هم دادن، چرا که در چارچوب جمهوری اسلامی حرف میزنن، همون هم انجام میدن و شدنیه. اما اینا هن که میرن خارج از عرف جمهوری اسلامی حرف میزنن و نمیتونن انجام بدن و مردم رو ناراضی کردن.
بله، تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. و اینکه وزارت بهداشت ایران روز شنبه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را 200 تن و شمار مبتلایان جدید رو هم بیش از 7000 تن اعلام کرد. بنابر آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، آمار قربانیان کرونا در ایران از ابتدا تا کنون به بیش از 76600 تن رسیده است. انتقادها از سوء مدیریت واکسیناسیون و تردیدها درباره صداقت مسئولان در این باره هم به اخباری در زمینه واکسیناسیون مقامات ارشد جمهوری اسلامی دامن زده، گرچه حسن روحانی رئیس جمهوری این خبر را دست کم در مورد خودش رد کرده. جزئیات بیشتر از نوشین سیدحسینی.
پس از انتشار اخباری درباره واکسیناسیون خارج از نوبت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه گفت که واکسن نزده چون از لحاظ سنی هنوز نوبتش نرسیده.
خیال به شوخی یا جدی فکر میکنن که واکسن که آمده اول ماها واکسن زدیم. من خدمت مردم با صداقت عرض کنم که بنده هم که رئیس جمهور کشورم تا کنون واکسن نزدم، برای اینکه نرسید نوبت من.
انتقادها از سوء مدیریت واکسیناسیون کرونا در ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره سوء استفاده مقامات از موقعیت شغلیشان برای دسترسی به واکسیناسیون خارج از نوبت، چه بسا بر پایه واقعیات درس کرده در رسانه‌های داخلی مطرح می‌شود. چرا که به تازگی در شهرداری‌ها شماری از کارمندان با استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان به خود و نزدیکانشان واکسن زدند. بر پایه اعلام وزارت بهداشت تا کنون بیش از 1,750,000 نفر از جمعیت کل کشور دوز اول واکسن و حدود 352,000 نفر هم دوز دوم را دریافت کردند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم روز شنبه از شروع واکسیناسیون شهروندان 75 سال به بالا در کشور خبر داد. علیرضا رئیسی بدون اشاره به تعداد این افراد در سطح کشور گفت تعداد واکسن ها کافی است و همه این افراد واکسینه خواهند شد.
ما ظرفیت واکسیناسیون رو بسیار بالا خواهیم برد و قادر هستیم که در طی هفته های آینده با رسیدن میزان قابل توجه واکسن دست ما، حتی قادر هستیم تا روزی بین 300 تا 500 هزار واکسن هم بتونیم تزریق کنیم، گرچه الان هم روز به روز داره ظرفیت واکسیناسیون ما بالاتر میره.
با وجود اظهارات مسئولان درباره واردات واکسن از کشورهای همانند روسیه، چین، هند و کره جنوبی و همینطور ابراز امیدواری مقامات نسبت به تولید انبوه واکسن داخلی در تابستان، هنوز هم کمبود واکسن غیر قابل انکار است. دبیر کل جمعیت هلال احمر روز شنبه در حالی از مذاکره با چند کشور برای واردات واکسن کرونا خبر داده که زمان دقیقی برای ورود محموله ها ذکر نکرده است. محمد حسن قوسیان مقدم خبررسانی در این باره را به وقتی موکول کرده که واکسن ها در فرودگاه بارگیری شدند. بیشتر مسئولان بهداشتی ایران از بدقولی برخی کشورها از جمله روسیه برای تحویل واکسن گلایه کرده بودند. از طرفی واردات داروی رمدسیویر به ایران هم دچار اختلال شده. مدیر کل دارو در سازمان غذا و دارو میگوید رمدسیویر که برای درمان مبتلایان به کرونا به کار می‌رود، حالا به دلیل افزایش مصرف کمیاب شده و تولید داخلی هم کفاف نمی‌دهد. به گفته حیدر محمدی، حالا چین و هند هم از ارائه مواد اولیه ساخت این دارو به ایران تفره می‌روند. مشکلات مربوط به موانع دارویی و واکسیناسیون کرونا از یک طرف و اخبار مربوط به انتشار گونه جهشیافته هندی و آفریقایی کرونا در ایران از طرف دیگر بر نگرانی ها افزوده است. یکی از مقام های بهداشتی استان هرمزگان با اشاره به شناسایی مبتلایان به کرونای جهشیافته آفریقایی و هندی نسبت به شیوع ویروس جدید در این استان ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش شمار مبتلایان خبر داده. فاطمه نوروزیان پیش بینی کرده که آمار جان باختگان و بستری شدگان در دو هفته آینده افزایش خواهد داشت. پیشتر هم مقام‌های وزارت بهداشت درباره شیوع ویروس‌های جهش‌یافته در استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، قم، آذربایجان غربی و یزد خبر داده بودند. با این حال حسن روحانی روز شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا از شروع روند کاهشی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور و عبور از پیک موج چهارم گفت. چه بسا اظهاراتی از همین دست باعث می شود که برخی ناظران بر اخبار غیر رسمی مربوط به واکسینه شدن مقام های ارشد جمهوری اسلامی مهر تایید بزنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می شنیدید. اما خبرگزاری رویترز برآورد کرده که از 700 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی که به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از فروش آن به کشورهای مختلف خبر داده، تا کنون کمتر از 15 میلیون دوز صادر شده. ایران برای خرید بیش از 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه قرارداد دارد، اما تا کنون فقط 700 هزار دوز دریافت کرده. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
به گزارش رویترز، کشورهایی که از اسپوتنیک وی در طرح واکسیناسیون عمومی استفاده می‌کنند، باید نسبت به مشکلات تولید این واکسن هوشیار باشند. رویترز جمعه در گزارش اعلام کرد، در حالی که ماهانه صدها میلیون دوز فایزر و استرازنکا تولید می‌شود، روسیه از پاییز گذشته تا کنون توانسته صرفاً 33 میلیون دوز تولید و 15 میلیون دوز صادر کند. رویترز در میان مشکلات تولید اسپوتنیک وی به کمبود تجهیزات و متخصصین اشاره میکند. اما مهمترین مشکل ترکیب اسپوتنیک وی است که برخلاف واکسن‌های دیگر در دو دوز از وکتورهای متفاوت استفاده میکند. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. به گزارش رویترز، تولید کنندگان برای این مسئله آمادگی نداشتند. مدیر کل یکی از کارخانه های اصلی اسپوتنیک وی به رویترز گفت برای تولید هر سری واکسن یک ماه تا 45 روز زمان نیاز است و پس از آن واکسن تولید شده را با واکسن نمونه مقایسه می‌کنیم و اگر بینشان تفاوت باشد کل سری دور ریخته می شود. به گزارش رویترز، این کارخانه که دارای 200 راکتور برای تولید سلول های مورد استفاده در اسپوتنیک وی است، در صدد بود ماهی 10 میلیون دوز تولید کند، اما طی 5 ماه نخست کمتر از 1 میلیون دوز تولید کرده. بر اساس منابع رویترز، سازندگان اسپوتنیکی وی برای رفع مشکلات تولید این واکسن همکاری با استرازنکا را آغاز کردند و در حال حاضر واکسن ترکیبی در چند کشور تحت آزمایش است. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهاد دولتی مسئول توزیع اسپوتنیکی وی، به رویترز گفت به تمام تعهدات خود پایبند هستیم و در صددیم تا پایان سال جاری میلادی تعداد کافی اسپوتنیکی وی برای تزریق 2 دوز به 800 میلیون نفر در جهان تولید کنیم. الکسی ناساتکین، خبرنگاری که ده ها مقاله درباره اسپوتنیکی وی نوشته، معتقد است این واکسن طرح سیاسی کرملین است که اجرای آن با مشکل جدی روبرو شده.
در ظاهر روسیه فعالانه مشغول دیپلماسی ترویج اسپوتنیک وی است و تا زمانی که کمبود واکسن وجود داشته باشد، روسیه از واکسن خود به عنوان ابزار یارکشی و پروپاگاندا استفاده خواهد کرد. اما پشت پرده دو مشکل وجود دارد. اول اینکه توان روسیه برای تولید این واکسن و یا تأمین مواد اولیه آن برای تولید در کشورهای شریک بسیار کمتر از برآوردهای اولیه است، و دوم اینکه روند تولید و آزمایش اسپوتنیک وی در حاله از ابهام قرار دارد. هیچ کس از ایمن بودن یا کارایی این واکسن اطلاعی ندارد و معلوم نیست آیا اطلاعات رسمی واقعیت دارد یا نه. دولت مردان روسیه همواره به مقاله لنست در تایید این واکسن استناد کردند. اما چند روز پیش این مجله نامه ای از متخصصان بین‌المللی منتشر کرد که نتیجه گیری های پیشین را مورد انتقاد شدید قرار می دهند و نسبت به دستکاری احتمالی نتایج فاز سوم آزمایش ها هشدار دادند. بود تبلیغاتی کمپین اسپوتنیک وی مشهود است، اما درباره سایر مسائل مرتبط با آن هیچ شفافیتی وجود ندارد. این را هم می‌دانیم که نتایج آزمایش‌های نهایی اسپوتنیک وی مطابق استانداردهای لازم نبوده.
ایران از خریداران اصلی اسپوتنیک وی است و به گفته سفیر این کشور در مسکو در صدد است به قانون تولید واکسن روسی در خاورمیانه تبدیل شود. قرار بود تولید اسپوتنیک وی در ایران از ماه گذشته آغاز شود، اما راه اندازی خط تولید این واکسن تاکنون چند بار به تعویق افتاده. خرید واکسن روسی نیز با چالش روبروست. 2 هفته پیش و همزمان با ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران، محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو گفت قرارداد بسته بودیم روسیه 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل دهد که تاکنون 720 هزار دوز به دست ما رسیده و نمیدانم از قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز چه میزان قابل تحقق خواهد بود. اسپوتنیک وی در 65 کشور مورد تایید قرار گرفته، اما هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. مسئولین روس همواره هر گونه انتقاد از اسپوتنیک وی را ادامه روسیه هراسی دانستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته که سلاح هسته‌ای که ایران در سال 2000 به دنبال ساخت آن بود بر طرح‌های مبتکرانه مبتنی بوده است. این روزنامه گزارش خود را بر اساس کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای که قرار است در روزهای آینده منتشر شود تنظیم کرده. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
نویسندگان کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی که بخش‌هایی از آن را روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده، بر این باورند که حکومت ایران سال‌هاست که از توانایی لازم برای ساخت بمب اتم در زمان سریع برخوردار است. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین المللی و سارا برکهارد، یکی از محققان این مؤسسه، نویسندگان این کتابند که تأکید کردند ایران در سال 1382 بر چالش‌های فنی در راه ساخت بمب اتمی فائق آمده و آماده آزمایش یک بمب هسته‌ای بوده است. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در 2 دهه گذشته همواره به رصد تحولات برنامه هسته ایران مشغول بوده است. نویسندگان کتاب بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیو هسته ایران که در سال 1397 توسط اسرائیل سرقت شد، کتاب خود را تنظیم کردند. بر اساس مطالب این کتاب و اسناد آرشیو هسته‌ای ایران، دانشمندان ایرانی با محوریت محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای که به پدر بمب اتم ایران شهرت یافته بود، در صورتی که مقام‌های حکومت دستور می‌دادند، می‌توانستند در سال 1382 بمب اتمی تولید کنند. محسن فخری‌زاده 7 آذر 1399 در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم اصلی ترور این دانشمند هسته‌ای می‌داند. نویسندگان کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی میگویند کشته شدن محسن فخری‌زاده در کوتاه مدت به توانایی ایران در حوزه ساخت بمب هسته‌ای آسیب زده. ولی با توجه به اینکه ایران به توانایی فنی رسیده است، اگر حکومت تهران تصمیم بگیرد که بمب بسازد، میتواند در زمانی سریع از عهده این کار برآید. پروژه ساخت بمب هسته‌ای ایران که در قالب پروژه اماد و با مسئولیت محسن فخری‌زاده پیگیری می‌شد، در سال 1382 متوقف شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نویسندگان کتاب جدید درباره فعالیت اتمی ایران بر این باورند که مدل طراحی بمب اتمی ایران کاملاً بومی است و از جایی کپی نشده است. در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره تلاش ایران برای خرید بمب اتمی منتشر شده است. با این حال، حکومت ایران همواره تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز معرفی می‌کند. جزئیات تازه درباره تلاش‌های حکومت ایران برای ساخت بمب اتمی در حالی منتشر شده که مقام‌های ایران و آمریکا در وین در حال مذاکرات فشرده و غیر مستقیم درباره احیای برجامند. مقام‌های آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بارها تاکید کردند زمان دسترسی ایران به مواد لازم برای ساخت بمب اتم به 3 تا 4 ماه کاهش یافته و قصد دارند در این مذاکرات نقشه راهی برای بازگشت ایران به تعهدات خود بر اساس برجام و همچنین کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست پیدا کنند. در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد و هلند منتشر شد که نشان می‌داد حکومت ایران تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را متوقف نکرده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که کشور شاهد بدترین خشکسالی طی 40 سال اخیر خواهد بود. علاوه بر این کارشناسان حوزه آب در مورد کاهش سطح آب‌های زیرزمینی هم در مورد بحران کم آبی هشدار دادند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
مصطفی فدائی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب زیرمجموعه کمیته ملی سطح‌های بزرگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که در حال حاضر دشت‌های اصلی کشور که سفره‌های ارزشمند آب‌های زیرزمینی را در خود دارند همگی و بدون استثنا دچار وضعیتی بحرانی هستند و برخی از آنها به دلیل برداشت بی‌رویه دچار فرونشست شده و عملاً غیر قابل استفاده اند. اما فرونشست هایی که به گفته او در حال گسترش هستند بر زیر ساخت ها مانند جاده ها، ریل ها، خطوط لوله، پل ها و ساختمان ها تأثیری مخرب دارند. او در ادامه از ورشکستگی آبی ایران میگوید. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد منابع آب و محیط زیست در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
همکاران ما خانم اشرف و آقای دکتر ناظمی و آقای دکتر امیر کوچک در مطالعه‌ای که در مجله نیچر به چاپ رسوندن اعلام کردند که در بین سالهای 2002 تا 2015 نزدیک به 74 میلیارد متر مکعب از آب سفره‌های زیرزمینی از بین رفته و بر طبق نقشه‌هایی رو که نشون دادن اکثر این حوزه‌ها و دشت‌ها در منطقه شمال غرب، مرکز تا جنوب قرار داشت. وقتی که به نقشه‌های کاهش بارندگی و مشکلات اقلیمی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بیشتر این سفره‌ها و دشت‌ها در منطقه جنوب شرق، شرق و شمال شرق کشور قرار دارند. در نتیجه در مناطقی که جمعیت بیشتری ساکن هستند، تخریب بشر و انسان بر روی منابع آب زیرزمینی به وضوح دیده میشه. پس وقتی که ما این دوتا مورد رو با هم جمع می‌کنیم، متوجه میشیم که نه تنها اقلیم، بلکه تأثیر مدیریت ناصحیح منابع آب در طی سالیان گذشته خسارات جبران ناپذیری رو وارد کرده.
پژوهشی که اخیراً در نشریه معتبر نیچر منتشر شد به نظر می رسد که مقامات جمهوری اسلامی را تا اندازه‌ای هرچند 40 سال دیر به فکر مدیریت آب در کشور انداخته است. در پژوهش سه استاد ایرانی در مجله نیچر هشدار داده شده که کاهش شدید آب‌های زیرزمینی در ایران بر امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران تأثیری جبران ناپذیر خواهد داشت و اکنون مصطفی فدایی فرد از کمیته ملی سطح‌های بزرگ ایران به ایلنا میگوید که بحران آب در ایران به دلیل کم آبی و خشکسالی نیست بلکه به دلیل سوء مدیریت منابع است. او تاکید کرده که مدیریت منابع آب اشتباه بوده و روش‌های غیر اصولی برداشت نیز به بحران دامن زده است. نیکاهنگ کوثر خبرنگار حوزه آب در آمریکا:
وقتی در مجموعه گزارش‌های علمی مجله نیچر مقاله سه کارشناس ایرانی منتشر شد در ارتباط با اینکه بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی ایران در یک مقطع زمانی از دست رفته، مجددا مسئله ورشکستگی آبی هم سر زبان‌ها افتاد. منظور از ورشکستگی آبی مصرف بیشتر از موجودی است، اما اینکه یک مدیر جمهوری اسلامی اعتراف بکند که از بین رفتن منابع و وضعیت نابسامان ورشکسته کنونی ناشی از سوء مدیریت است، این یعنی وضعیت در طی چند دهه گذشته به خاطر خواست مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و مدیران میانی حوزه آب به نقطه کنونی رسیده است. سیاست‌هایی برای تولید غذا، برای مدیریت رودخانه‌ها و برداشت اضافه سفره آب زیرزمینی که آثار بسیار بلند مدتی هم خواهد داشت و جبران این خطاها به شدت دشوار است و زمان زیادی هم می‌بره، به ویژه در محدوده زمانی فعلی که میزان بارندگی هم کاهش یافته. اما حتی اگر میزان بارندگی بسیار بیشتر از این بشه، تا زمانی که نحوه مدیریت به شکل کنونی هست باز همین مشکلات افزایش پیدا میکنه. وقتی ما 96 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم اما کل منابع تجدیدپذیرمون 90 میلیارد متر مکعب هست، یعنی که ما 6 میلیارد متر مکعب از ذخایرمون داریم استفاده میکنیم و در طول چند دهه گذشته این روش استفاده بیش از حد از منابع تبدیل به یک عادت شده و این باعث خواهد شد نزدیک به 70-80% فلات ایران دچار آسیب‌هایی بشه که به احتمال قریب به یقین بخش قابل توجهی از مردم چاره جز مهاجرت نخواهند داشت و این مسئله رو بسیار بغرنج‌تر میکنه، چون کشورهای منطقه هم به خاطر اینکه نگران توزیع منابع خودشون برای شهروندان خودشون هستن به احتمال بسیار زیاد در مقابل این سیل مهاجران خواهند ایستاد و این میتواند به یک بحران بسیار بزرگ و ناراحت کننده منتهی بشه.
به نظر می رسد که اغلب کارشناسان در مورد بیکفایتی در مدیریت آب در ایران اتفاق نظر دارند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست نیز در گفتگو با رادیو فردا از عدم مدیریت صحیح آب در ایران می گوید.
اصطلاحاتی مثل کاهش آب، کمبود آب و تنش آبی زمانی به کار میره که آب هست ولی کمه. ولی وقتی که صحبت از ورشکستگی آب میشه، مقصود آن است که در اثر سوء مدیریت، مثلا برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره آب یعنی سفره آبهای زیرزمینی و یا سدهای بی اندازه، در اثر این گونه اعمال ناسنجیده اصلا آب موجود نباشه.
مصطفی فدایی فرد از کمیته ملی سطح‌های بزرگ ایران گفته است به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری و تخصیص نامناسب بودجه، عملاً فعالیت مؤثری در زمینه جبران ورشکستگی آبی انجام نشده و منابع آب زیرزمینی کشور در حال نابودی هستند. او تاکید کرده که مردم و به ویژه مسئولان و مدیران کشور هنوز به عمق فاجعه ورشکستگی آبی پی نبردند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما 24 ساعت پس از پایان داربی فوتبال ایران میان تیم های سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال، واکنش ها به حواشی و اتفاقات روی داده در این بازی همچنان ادامه دارد. این بازی روز گذشته جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس پایان یافت، اما زد و خورد بازیکنان و نیمکت نشینان دو تیم در ثانیه های پایانی بازی بار دیگر فضای فرهنگی حاکم بر فوتبال ایران را بیش از پیش نمایان کرد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک روی خط ارتباطی ما. سلام بر تو مهدی. اتفاقاتی که روز گذشته در شهرآورد تهران رخ داد با انتقادهای زیادی روبرو شده، حتی از سوی هواداران دو تیم، نظر تو چه است؟
درود رضا جان، کاملا درسته. یعنی لومپنیسمی که بر فضای فوتبال ایران مدت ها رخنه کرده و به هیچ وجه همخوانی و مطابقت نداره با اون چه که خاص به جامعه است و نگرش جامعه به مقوله فرهنگ، به مسئله اخلاق، که کاملا رنگ باخته در فوتبال به طور کلی. میبینیم حتی همزمان در تلویزیون آقای فیروز کریمی و خداروز عزیزی میشینن و میگن که نویسنده ها یه دادم بیکارن، ما هیچ نویسنده ای نمیشناسیم، قهقهه میزنن. یعنی افرادی که دائم در تلویزیون هستن خودشون به یک معنا بیکارن، به گروهی که تحت عنوان نویسنده سانسور میشن، زندان میرن، آثارشون منتشر نمیشه، فرهنگ سازن، به راحتی اونا رو تحقیر هم میکنن. یعنی این مسئله در زمین فوتبال هم هر هفته داره اتفاق میفته. حالا رقابت‌های مثل بازی‌های شهرآور چون بیشتر دیده میشه، بیشترم بازتاب پیدا میکنن. ما میبینیم که بدون اینکه بهانه‌ای برای درگیری باشه، باز درگیری پدید میاد، چون بازیکن احساس میکنه که این کارو باید انجام بده، چون هوادار در شبکه اجتماعی در اینستاگرام مشخصا، چون فوتبالیست‌ها اونجا هم دیگه بین همه شبکه‌های اجتماعی عمدتاً در اینستاگرام هستند، و اگر این کارو نکنه به عنوان یک بازیکن بی‌تعصب شناخته خواهد شد. درگیر میشن، همدیگر رو میزنن، و بعد جالبه که میگن که اجتناب ناپذیره، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و در فوتبال جهان یک استثناست و اگر هم رخ بده به شدت برخورد میشه. فوتبال ورزشیه که مقررات داره، قوانین داره، بر اساس اون تصمیم گرفته میشه، محرومیت های مال میشه. اما هیچ کنوم از اینها رو نه تنها نمیبینیم، متاسفانه دولت مردان و چهره های سیاسی هم به این قائله میپیوندن، و نمونهش آقای آذری جهرومی اولین بارم نیست با کامنت ها و توییت هایی که شبیه هواداران نوجوان در شبکه‌های اجتماعی که با اکانت فیک میان و دشنام میدن یا اهانت میکنن، به همون ترتیب اونا هم وارد میشن و میخوان این مسئله رو در واقع طبیعی جلوه بدن. یعنی این اوضاع آشفته یا اخلاقی فرهنگی در فوتبال ایران انگار یک مسئله عادیه که حالا وزرا بیان، رئیس جمهور بیان، یواش یواش سپاهی هم بیان. این بسیار مسئله بغرنج و آشفته است و داره روز به روز فوتبال ایران رو به قهقرا میبره از بعد فرهنگی.
مهدی، در طول سالهای اخیر اگر فوتبال ایران رو یه مروری بکنیم، هیچ سالی به اندازه امسال تشنج و درگیری در این سطح از طرف نیمکت نشینان تیم‌ها و به ویژه مربیان و سرمربیان ندیدیم. چه شده که الان این تشنج از داخل زمین فوتبال الان از کنار زمین به داخل زمین منتقل میشه؟
کاملا درسته. و حتی میبینیم که یحیی گل محمدی میگه که مربیا و نیمکت نشینان احساس میکنن اگر پرخاش نکنن، به سمت داور چهارم نرن، اعتراض نکنن، داور به سمت طرف مقابل سوت میزنه. به یک معنا این درست هم هست. یعنی به عنوان کسی که بازی ها رو با دقت دنبال میکنم، میبینم نیمکتی که آروم نشسته و اعتراضی به تصمیم داور نداره، انگار تأثیر میگذاره روی نحوه قضاوت داوران. خب این رو هم میدونیم که انتخابات فدراسیون فوتبال و رأی کمیته داوران به نحوی اثرگذار بود در چیدمان داوری، کنار گذاشتن بعضی داوران خوب، میدون دیدن بعضی داوران کم تجربه. به هر حال وقتی فساد رخ نمیکنه به فوتبال، به این معنا نیست که فقط مبالغی جابجا میشه یا یک آدم غیر متخصصی میاد یه پستی رو اشغال میکنه، در نهایت تاثیرش رو توی زمین فوتبال میگذاره. در باشگاه ها میبینیم، در تیم ملی میبینیم، در مهمترین بازی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا انگار که بازی محلات دیدیم چه اتفاقی مقابل ژاپن رخ داد، و به این ترتیبه که فوتبال از هم میپاشه. جالبه که رئیس کمیته انضباطی امروز مصاحبه کرده، رئیس فدراسیون به ما دستور صریح داده رسیدگی کنیم به این پرونده. مگه قوانین رو باید هر هفته رئیس فدراسیون دستور صریح بده؟ بازی پرسپولیس سپاهان هم به همین ترتیب بود. این مسابقه هم است و همزمان سایر دیدارها هم وقتی مسابقه رو مرور میکنید میبینید که مربی ها اعتقاد دارن که داور به نفع تیم مقابل سود زده، اینجوری نمیشه ادامه داد، پنالتی ما رو نگرفتن. و از طرفی خب سیستم وی ای آر هم در فوتبال ایران وجود نداره و دامن میزنه به این قضیه. حالا هفته های آخر لیگ رضا چه تیمای پایین جدول که برای فرار از سقوط میجنگن، چه تیمای بالای جدول، این مسئله رو هفته به هفته بیشتر شاهد خواهیم بود.
دنبور بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.